سلام و وقت بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این برنامه در کنار موضوعات خبری برنامه شکست سکوت را به میزبانی ظریف نظر خواهیم داشت. در نخست می‌پردازیم به خبرها. وزارت خارجه روسیه میگوید که نشست فرمت مسکو درباره افغانستان روی تقویت روند مصالحه ملی در افغانستان و توسعه تعاملات منطقه‌ای با طالبان تمرکز خواهد داشت. قرار است که ششمین دور نشست مشورتی فرمت مسکو فردا در مسکو برگزار شود. ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز در یک نشست خبری گفت که این نشست روی تعامل سیاسی اقتصادی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر متمرکز خواهد بود و در آن نمایندگان روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت دارند و سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن حضور خواهد داشت. با گفته ماریا زاخاروف، این نشست توسط سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گشایش خواهد یافت و با آقای متقی نیز گفتگو خواهد شد. با آنکه هیچ یک از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو مانند سایر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما روابط خود را با حکومت طالبان حفظ کردند. فرمت مسکو در سال 2017 ایجاد شد و اشتراک کنندگان آن درباره موضوعات مشترک مربوط به افغانستان بحث و گفتگو میکنند. سازمان عفو بین‌الملل بازداشت جاوید کوهستانی تحلیلگر امور سیاسی و نظامی و حکمت آریان خبرنگار افغان را تلافی جویانه و نقض کامل تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر خوانده است. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق همچنین گفته که مقامات طالبان باید فوراً جاوید کوهستانی، حکمت آریان و سایر افرادی را که به گونه غیر قانونی بازداشت کرده‌اند آزاد کنند. عفو بین‌الملل از حکومت طالبان خواست که از ناپدید شدن‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با افرادی که از حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند دست بردارند. بر اساس گزارش‌ها، جاوید کوهستانی پنجشنبه هفته گذشته در منطقه سرای شمالی کابل و حکمت آریان مدیر مسئول رادیو خوشحال در ولایت غزنی اخیراً از سوی طالبان بازداشت شدند. کرن دکر شاژرافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، تقویت حقوق بشر و کمک با مردم افغانستان با جان مارک پومرشیم معاون وزارت خارجه و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان تلاش‌های مشترک را ادامه خواهند داد. دکر روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق همچنین گفته که از تلاش‌های 3 سال گذشته تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان سپاسگزاری می‌کند. سفارت آمریکا برای افغانستان از دوحه پایتخت قطر فعالیت می‌کند. و حسن جعفر قصیر داماد حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان روز چهارشنبه در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاهش قرار داده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی از چند روز به این سو در برخی ولسوالی های کنر و ننگرهار به گونه وقفه‌ای ادامه دارد. شماری از باشندگان ولسوالی های خاص کنر و گوشته ننگرهار به رادیو آزادی میگویند در نتیجه این درگیری ها برخی از غیر نظامیان مجبور به ترک خانه های خود شدند. حکومت طالبان در افغانستان و مقام های پاکستانی تا هنوز به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند. خوجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده است.
ادامه درگیری های مسلحانه میان طالبان و نیروهای پاکستانی در ولایت کنر و ننگرهار. شماری از باشندگان ولسوالی خاص کنر و ولایت کنر به رادیو آزادی میگویند که از چند روز گذشته به این سو درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در شالیدره این ولسوالی جریان دارد. صبغت الله سمسور باشنده این ولسوالی پس از چهار روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
جنگ روان دی و گولی
اکنون هم جنگ جریان دارد. مرمی ها یک یکی فایر می شود. تلفات ندارد، اما خانه های
مردم تخریب شده، مردم زیاد پایان شدند، به شمول زنان و کودکان.
او میگوید راکت های نیروهای پاکستانی به خانه های بسیاری از غیر نظامیان اصابت کرده و خسارات مالی زیاده به بار آورده است، اما به گفته او تا کنون تلفات به غیر نظامیان در این محل وارد نشده است. او همچنان میگوید به علت این درگیری در دره شالی از 3 روز گذشته آتش سوزی در جنگل رخ داده که در حال گسترش است. تا هنوز علت این درگیری مشخص نیست. مقام های محلی کنر نیز با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. در همین حال گزارش های از ولسوالی گشته ننگرهار می رساند که درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان در مناطق انارگی و گسری این ولسوالی همچنان به صورت وقفه‌ای ادامه دارد. بلال خان یکی از باشندگان محل به رادیو آزادی گفت:
زی خلق کډوال شوی دی لاندې آباد ترکت شوی دا
مردم همچنان از منطقه درگیری به مناطق هم در حرکتند. درگیری همچنان ادامه دارد. هزار دو طرف ادعای تلفات وجود دارد. دیروز دو شهید از منطقه درگیری آوردند. بیجا شدن مردم ادامه دارد و درگیری جریان دارد.
روان دی
اما یکی از بزرگان قومی این ولسوالی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این درگیری از 9 روز گذشته به این سو که به گونه وقفه‌ای ادامه داشت آغاز شده و روز چهارشنبه اندک آرام شده، اما از آغاز دوباره آن هراس دارند. این منبع همچنان گفت درگیری ها سبب شده که اهالی روستاهای انارگی، الاخیل، لکری، شیدکی، وچتل، سالالا، توکانی، کرونده و گتو به مناطق دیگر کوچ کنند. با گفته منابع محلی، این درگیری ها بر سر ساخت جاده توسط طالبان در منطقه و سقوط تانک پاکستان به سمت افغانستان رخ داده است. یک منبع مردمی دیگر به رادیو آزادی گفت در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده که در نتیجه آن ده‌ها خانه غیر نظامیان آسیب دیده است. این منبع مدعی شده که در این درگیری 3 تن از نیروهای طالبان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند، اما از تلفات وارد شده به طرف پاکستانی اطلاعی نداشت. ملا عادل جانان، سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار نیست، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان و حکومت پاکستان هنوز رسماً در مورد علت دقیق این درگیری‌ها میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در کنر و ننگرهار چیزی نگفتند. گفتنی است که درگیری‌های مسلحانه میان آنها در امتداد خط دیورند اخیراً افزایش یافته است. پیش از این پکتیا، خوست و تورخم شاهد درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی بوده که بر علاوه نیروهای دو طرف و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. این در حال است که روابط سیاسی میان کابل و اسلام آباد نیز تیره شده است. هر دو کشور یکدیگر را متهم به پناه دادن به مخالفان مسلح می کنند. اسلام آباد کابل را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم می کند، اما حکومت طالبان در افغانستان گفته است که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا مراکز دارد.
در حالی که حملات اسرائیل بر بخش مرکزی بیروت در لبنان ادامه دارد، ایران هشدار داده که اگر اسرائیل اقدامات تلافی جویانه علیه تهران انجام دهد، با حملات گسترده روبرو خواهد شد. هارش همایون بر این گزارش به جزئیات این موضوع و آخرین جزئیات تنش‌ها در خاورمیانه پرداخته است.
در یک حمله هوایی اسرائیل بر بخش مرکزی شهر بیروت، پایتخت لبنان، شب گذشته حداقل 6 تن کشته شدند. این اولین حمله اسرائیل بر مرکز بیروت از سال 2006 میلادی است. اسرائیل این حمله را بر شهر بیروت عملیات دقیق خوانده، اما یک منبع امنیتی لبنان گفته که در این حمله یک ساختمان مسکونی در منطقه باشورای بیروت در نزدیک پارلمان لبنان هدف قرار گرفته است. در این حمله 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقامات امنیتی لبنان همچنین گفتند که یک حمله دیگر اسرائیل منطقه الداهیه را در حومه جنوبی شهر بیروت هدف قرار داد، جایی که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در هفته گذشته در یک حمله کشته شد. جزئیات بیشتر در مورد این حمله ارائه نشده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. بر اساس دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز چهارشنبه حسن جعفر قیصر، داماد حسن نصرالله، رهبر سابق حزب الله لبنان، در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. او همراه با 3 تن دیگر در یک حمله اسرائیل در شهر دمشق، پایتخت سوریه، کشته شدند. اسرائیل این حملات را یک روز پس از کشته شدن 8 عسکر اسرائیلی در جنوب لبنان، جایی که نیروهای اسرائیلی در تلاش پیشروی هستند، انجام داده. در این حال جنرال محمد باقری، لوی دریسیز اردو ایران، روز چهارشنبه گفت که راکت‌های فایر شده از سوی تهران اهداف محدود نظامی اسرائیل را هدف قرار داده، اما تأکید کرد که اگر اسرائیل دست به اقدامات تلافی جویانه بزند، با حملات گسترده ایران روبرو خواهد شد. به گفته اردوی اسرائیل، بیش از 180 راکت که از سوی ایران بر مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل فایر شده بود، توسط نیروهای مدافع هوایی این کشور از بین برده شده. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته که در برابر حملات ایران واکنش نشان خواهد داد. او این اقدام تهران را یک اشتباه بزرگ خوانده، گفت که تهران تاوان این اقدام را خواهد پرداخت. این اظهارات نتانیاهو و تشدید تنش‌ها در لبنان، نگرانی‌های را در مورد گسترش این منازعه به همه منطقه افزایش داده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما اپارتاید جنسیتی در افغانستان است. آیا محدودیت های طالبان بر زنان به عنوان اپارتاید جنسیتی شناخته خواهد شد؟ روی از این موضوع سوال تر میکنیم و از شما هم خواهش میکنیم اگر خواسته باشین به برنامه وصل شوین. یکی از نماینده سازمان ملل متحد در یه آخر از افزایش سرکوب های دختران در افغانستان صحبت کرده و بر لزوم اقدامات مشترک برای حمایت از حقوق زنان تایید کرده. در نشست آینده کمیته حقوقی سازمان ملل در ماه اکتبر، وضعیت جاری در افغانستان و شناسایی اپارتاید جنسیتی را مورد بررسی قرار خواهد داد. روی از این موضوع گفتیم که با مهمانای محترم ما صحبت بکنیم، ببینیم که این کار عملی میشه یا نمیشه. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا، محترمه مریم ساغری که خودشان بنیانگذار اجتماعی همبرگ، تحلیلگر سیاسی اجتماعی هستند، و همچنان محترمه رازیه جویا، محصل دکترای توسعه و همکاری بین‌المللی در ژاپن هستند. منتظر خانم زهرا کاظمی هم هستیم. خب محترمه مریم ساغری، خوش آمدین به برنامه. خانم مریم ساغری نمیشنین؟ بله. خب خانم رازیه جویا، انشالله شما میشنوین، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. تشکر.
تشکر از شما. خب خانم ساغری، یک بار دیگه سلام تقدیم است، میشنوین صدای من انشالله؟ بله نمیشنون. خب همکار تکنیکی ما مشکل تکنیکی رو رفع کنن تا وقت صحبت میکنیم. خب خانم رازیه جویا، شما چی فکر میکنید روی از این تشبسات که انجام میافته، یک نتیجه مثبت خواهد داد یا نخواهد داد؟ از شما در مورد بشنیم، بفرمایید خانم جویا.
بسیار تشکر، سلام خدمت شما و همه شنوندای عزیزی که فعلا صدای ما را از برنامه شما و از رادیو آزادی میشنوند. اولا من ایره به عنوان یک زن و به عنوان کسی که قربانی به نحوه از آنها از شروع مثلا دوره اول طالب ها که من متاسفانه دوره ابتدایی را نتونسته بودم مکتب برم و باعث شد که من مثلا سالها از تحصیل دور بانم، به عنوان یک از قربانی های اپارتاید جنسیتی این به فال نیک میگیرم. البته یک مسئله مهمی است که شناسایی مسئله اپارتاید جنسیتی به عنوان یک اپارتاید بستگی به خیلی عوامل داره. اگر ما شما این را بخواهیم از بعد به حیث یک مقاوله حقوقی و قانونی در نظر بگیریم، خب عوامل زیاده میتونه در این نقش داشته باشه و عوامل زیاده میتونه تاثیر داشته باشه، ولی مهمترین موضوعی است که دو بحث میشه ما مطرح بسازیم. یکی است که آیا جامعه بین المللی طبق تعهد که فعلا کرده و بحث هایی که جریان داره آیا میتونه واقعا امی موضوع پوتاید جنسیتی را به عنوان یک اولویت و به عنوان یک ضرورت حقوق بشری انسانی در اصل فعلی ما به رسمیت بشناسه؟ و مسئله دوم مهمی است که آیا اقدامات لازم است میتونن به خاطر شناسایی از این در نظر داشته باشه؟ و همچنان طرح مسائل نظری هست، یعنی تا حد وقت ما شما اما مراحل یا پروسیجره که برای شناخت پوتای جنسیتی بررسی کنیم ما میبینیم که تا حد کارها به پیش رفته، مثلا مستندسازی شده، تا حد آگاهی های در این بخش صورت گرفته و بعضی مثلا اقدامی که فعلا سازمان ملل به خاطر شناسایی از این کده و حداقل صحبت هایی که در این بخش میشه اینا رو میشه آدم به فال نیک بگیره و اینا رو میشه که جزی از پروسه بالاخره برای شناختن اپاتای جنسیتی میشه در نظر بگیریم. اما مهمترین مسئله ای است که آیا مرحله پیشتر وقت بریم، وقتی ما مثلا مسئله به رسمی شناخته شود، آیا مرحله تطبیق ازی و مرحله اجرایی و پاسخگویی مثلا رژیم طالب ها به این مسئله خیلی یک موضوع مهم است که آیا چی میکانیزم های چی روش های را میشه که در نظر بگیریم تا در شرایط فعلی که طالب ها بالاخره از ابعاد مختلف بازی های مختلف را انجام میتن در سطح منطقه، در سطح جهانی و جامعه بین المللی هم تا حد ما شما شاهد هستیم میبینیم که روابط دوگانه ای دارد، تا حد مثلا وقتی از بود فشارهای سرشان وارد میشه از لحاظ سیاسی، از لحاظ ارزش های مثلا مدنی و دموکراسی که زیر پا شده به اساس تعهدنامه دوحه میبینیم که بالاخره بعضی سر صدا هایی را میکنن، اما از یک طرف به خاطر کمک های بشر دوستانه، به خاطر مثلا در نظر گرفتن وضعیت فعلی و وضعیت دشوار انسانی که در افغانستان جریان داره میبینیم که بعضی حمایت ها جریان داره، مثلا تحت نام حمایت های بشر دوستانه ماهانه میلیون ها دلار به حساب طالب ها واریز میشه و این خود یک دو نوع دوگانگی رو نشان میده و با توجه به این تدبیر و بالاخره نظارت مستمر و پاسخگویی طالب ها را به این موضوع ما یک چیز خیلی چالش برانگیز و تا حد به این خوشبین نیستم. بله.
تشکر امین جان. خانم جویا بله ببخشید سخنانتان یادتان نره. ببینیم مهمان دیگر ما مشکل تکنیکی اگر رفع شده باشه. محترمه مریم ساغری خوش آمدین به برنامه، میشنوین مرا این بار؟
بله صدای شما
دارم. بسیار جد خوب. خب خانم مریم ساغری ما مهمان دیگر ما محترمه رازیا جویا قسما روی از این موضوع صحبت کردن، حالا از شما بشنویم شما چی فکر میکنین حالا در سطح بین المللی هم به موضوع افغانستان مخصوصا وضعیت خانما توجه زیاد شده و اونا کوشش دارن که اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسن، منتها هنوز دور است و موضوع معلوم نیست. در نشست آینده کمیته حقوق ساز ملل متحد در ماه اکتبر این موضوع بررسی میشه. حالا از شما بشنیم خانم ساغری بفرمایید.
افتاد جان سپاس از دعوت شما. خیلی حیف شد که من صحبت خانم جویا نشنیدم، اما با توجه به تلاشایی که در این سال اخیر در مورد آپارتاید جنسیتی در افغانستان در خارج از افغانستان صورت گرفته و همچنان در افغانستان، راستی اولی که تاریخچه یا آپارتاید جنسیتی جمله کلمه معنا یورگ بعد حتما مورد بررسی اول قرار میگرفت، تا نفهم در چه بخشی خانم جویا صحبت کردن. ببینید آپارتاید جنسیتی اصلا تاریخچه اصلی از آفریقا شروع شده، معنای تبعیض نژادی بوده که بعد در افغانستان به صورت جنسیتی دیده میشه. بین جنس زن و مرد خیلی تفاوت قائل شدن در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حتی فردی. اما گزارش سازمان ملل به خصوص گزارش اخیری که آقای ریچارد بنت در گزارش خود به صورت بیانی اعلام کردن، در او به آپارتاید جنسیتی در افغانستان اشاره شده و اونا با از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار دادن و حتی فعلا در گزارش های متفاوت دستات الملل آمده که بیشتر نوع جنایت بین المللی در افغانستان صورت میگیره تا آپارتاید جنسیتی، چون در افغانستان تساوی حقوق زن و مرد باید بهتر در مورد صحبت بشه، نه تنها حالی که مورد در زمان طالبان هست، همیشه ای بوده. عدم تساوی حقوق زن و مرد در افغانستان از دیدگاه شخص من یا اگر شماها یا کسایی که در این بخش صدامه اینو قیزاری
بله یا ما میشنیم میکروفون آف میکنیم که پارازیت نشه، بفرمایید.
بله، اگر دیدگاهی مختلف مورد بررسی قرار بگیره، ما فقط در این زمان طالبان نه، بلکه از چندین دهه قبل یا از همون اول شاید یک قرن ما هیچ تساوی حقوق زن و مرد در افغانستان به صورت واقعی دیده نمیه، وجود نداشته و اصلا دیده نمیشه. حالی در این اخیر خیلی خوبه که به این موضوع پرداخته شده و دارن برای مبارزه تازه شروع میکنن، و همین دلیلی که حال دارن در سازمان ملل یا در اتحادیه اروپا و در جاهای مختلف بین المللی صحبت از این تبعیض نژادی که در افغانستان دیدگاه معنی در حاله، نه فقط در دوره طالبان که خیلی تیره و خیلی پررنگه، بلکه از قبلا در افغانستان همیشه بوده. ما ازدواج های اجباری همیشه داشتیم، ازدواج های در سنین کودکی همیشه داشتیم، ما بین زن و مرد همیشه تفاوت قائل بوده. اگر شما لحاظ اسلامی هم نگاه کنین، در اسلام در خود متن قرآن آمده که هیچ فرق بین انسان‌ها دیده نمیشه مگر به تقوا. یعنی اگه در بخش اسلامی هم اینا طالبان خواسته باشن ببینن هیچ فرقی بین جنسیت وجود نداره، اصلا بحث جنسیتی نباید باشه. به نظر من خود این کلمه یکم اشتباهه، چون که باید انسان به عنوان یک زن باید به عنوان یک انسان دیده بشه، و وقتی زن به عنوان یک انسان با او برخورد بشه دیگه نباید اصلا بحث تفاوت جنسی باشه، بحث تبعیض نژادی باشه یا بحث های دیگه در میان باشه.
بله، تشکر. خب خانم جویا، شما چیزی میخواین علاوه بکنین؟
بسیار زیاد تشکر از شما، از صحبت های بانسغری عزیز. ما با صحبت های شما موافق هستم، ولی یک مسئله است که وقتی ما از مسئله مبارزات زنها یاد میکنیم، مسئله آپارتاید جنسیتی یک مسئله است که مسئله به حساب تبعیض هایی که در سطح فرهنگی، در سطح حتی مسائل دینی یا حتی در سطح اجتماعی همیشه در طول تاریخ بوده، اما مسئله آپارتاید یک مسئله جدید است و مسئله بخصوص آپارتاید جنسیتی که شروعش و آغازگر مبارزات به خاطر شناسایی آپارتاید جنسیتی هم به عنوان افغانستان ما و شما بوده و زنای فعال ما بوده که از سال 1990 وقتی که همی تبعیض‌های کلی کشوری علیه زنها از سوی دور اول حکومت طالبان آغاز میشه، این گفتگوها و این بحث ها از همونجا آغاز میشه و تا امروز که با شما شاهد هستیم که متاسفانه نه ای که تغییر آمد، بلکه خب باعث دوباره آمدن طالبان هم شده و هنوز این تبعیض‌ها و این چیزا به شکل جریان داره. وقتی ما شما تبعیض یا آپارتاید جنسیتی میگیم، این یک مقوله خیلی وسیع‌تر از اجتماع است، مقوله خیلی وسیع‌تر از بحث فرهنگ و بحث میان اجتماعی است، چرا که مسئله آپارتاید مسئله است که مربوط به نهادها میشه، مربوط به کشورها میشه، مربوط به گروه های میشه که به شکلی از اشکال، یعنی در سطح رهبری یک جغرافی های وسیع که ما برش دولت بگیم، کشور بگیم، تحت هر نام باشه، چی یک گروه مثلا مثل طالب ها باشه، چی یک حکومت مثلا مثل ایران باشه، یعنی در یک چارچوب کلی حقوقی که نمایندگی از یک جغرافی های مشخص بکنه ما به اون میشه آپارتاید جنسیتی بگویم، که همو تبعیض ها و همو به حساب بی‌عدالتی ها و نابرابری ها را به اساس جنسیت که شما خیلی اشاره خوب داشتین به او جامعه و به او مردم اعمال میکنه. من صحبت مهمی است، ولی خوشبختانه من با شما موافق هستم که مبارزاتی که بانوهای ما داشتن در طول سالها، گفته به سال دهه 1990 و حتی تا فعلا که بعد از 2021 واقعا یک وضعیت آشفته خیلی بحرانی در افغانستان برای بانوها از هر لحاظ، از لحاظ حقوق اجتماعی، حقوق انسانی، حقوق اقتصادی، تحصیلی، آزادی های مدنی، از هر لحاظ محدودیت ها و تبعیض‌ها جریان داره و این باعث شده که بانوها هم فعال باشن و خاموش نشینن، همگی از هر تا طرفی که هستن به نحو صدای خود بکشن و به گوش جهانی ها برسانن وضعیت افغانستان که ما فکر میکنم یکی از دستاورت های بانوها همی است که حداقل همی بحث آپارتاید جنسیتی را نخستین بار به سطح میرسانند که امروز سازمان ملل متحد حداقل روی از این میخواهد که بحثایی را داشته باشه و این را به عنوان یکی از زمایم دستورکار جلسات خود در ماه اکتبر قرار بده. این خوشبینی هست و بازم تا وقت بیشتر یاد کردم نگرانی مایی است که تا چی حد بتانه این پاسخگو بسازه نیروی حاکمه و تا چی حدی میتانه نظارت و پیگیری از همه مسئله رسمیت شناسی تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسیتی در افغانستان باشه.
تشکر خانم جویا. البته این مسئله آپارتاید جنسیتی تقریبا یک سال است بسیار زیاد مشهور شده، روی ازی بسیار زیاد کارا شد، ما هم وقتاً فقطاً سرش مطالعه کردیم. حالا هم که گوگل واس کردم اینجا نوشته کردم آپارتاید یعنی چی، نوشته کرده که آپارتاید یعنی جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیر سفید، مجبور کردن آنها به اقامت در محلات و استانهای خاص، محروم کردن آنها از کلیه حقوق سیاسی و امکان تحصیل و پیشرفتی. در مورد نفرهایی که از افریقا می آمدن به امریکا کار میکردن و اونا را در مکتب نمی ماندن و از این قبیل مسائل، اولین بار کلمه آپارتاید در اونجا استفاده شد. حالا در مقابل حالا این موضوع را خانمای افغان آپارتاید جنسیتی را مروج ساختن، در یک دال مبارزه دارن که آپارتاید جنسیتی هم بسلا بسط بین‌المللی شناخته شد و در افغانستان محکوم شد و از این قبیل مسائل. با اجازه شما خانم لطیفه خرم وردک که خودشان فعلا در کابل تشریف دارن یا در افغانستان تشریف دارن هم وصل شدن. خانم وردک خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. سلام احترام خود به شما، همکارای تکنیکی و همچنان مهمانای گرامی شنونده های عزیز میکنم. خدا کند همتون صحتمند باشین.
تشکر، زنده باشین شما. ما همچنان خب ما برنامه وقتی که اعلان کردیم از موضوع شما خبر دارین، حالا یک سلسله تشبس های بین المللی موجود است که صدای خانم های افغان شنیدن، اونا میخواین روی از این موضوع غور شود که این به شکل رسمی به رسمیت شناخته شود، تبعیض سابق اگر در افریقا مسائل تبعیض نژادی بود، حالا میگن تبعیض جنسیتی است به خاطر خانم بودن، از هر چیز اونا محروم ساخته میشن به نام اسلام، به نام دین، به هر چیزی که میخواین این کار میکنن. حالا گفتن امیره به رسمیت بشناسن که چرا خانما از مکتب، از مدرسه، از کار، حتی از گپ زدن محروم ساخته میشه، یک نوع تبعیض است. شما در مورد در داخل افغانستان چه قسم فکر میکنین خانم وردک؟
تشکر، سوال بسیار خوبی است آقای نظر. اول میخوایم که یک تعریف از آپارتاید داشته باشم و بعد آنم در کشورهایی که آپارتاید جنسیتی تحمیل شده بودند چی عوارضی داشتند. میخوایم در این باره گپ بزنم. آپارتاید جنسیتی تبعیض جنسیتی اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به علت جنسیت یا جنسی آنان است. این سیستمی است که استفاده از شیوه‌های فیزیکی یا قانونی برای افراد به جایگاه‌های پایین‌تر اجرا می‌شود. آپارتاید نام سیستمی بود که بعد از جنگ جهانی دوم در آفریقای جنوبی حاکم شد و تا دهه 90 پا بر جا بود. در این سیستم حقوق افراد جامعه بر اساس رنگ پوست آنها طبقه بندی شده بود که بیشترین مزایا و حقوق به سفید پوست ها داده می شدند و بعد از آن رنگین پوست بودند و در نهایت به سیاه پوست قرار داشتند. اصطلاح آپارتاید در زبان افریقانس به معنای جداسازی است که اصلا ما ای را قبول نداریم و ای بر ما قابل قبول نیست. در افغانستان دقیقا یعنی ما را به دهه 90 میرسانه که مثل که آنها به اساس جنسیت و پوست و نژادشان از همه حقوق انسانی خود محروم شده بودند. عیناً در افغانستان میخواهد که توسط آپارتاید زنها را در خانه بشانند و از همه حق و حقوق دارند محروم بسازند. نمونه های خوبشی است که زن دختر نمیتونه پوهنتون بره، نمیتونه مکتب برود، نمیتونه که وظیفه اجرا کند، نمیتواند که به تفریح برود، نمیتواند که ورزش کند، نمیتواند که به یک جای سفر کند. پس این را ما اصلا قبول ندارم و یکی که میگه باید این به رسمیت شناخته شود، یا ولی ما میخوایم که کاملا این کلمه آپارتاید در خاصتاً در افغانستان کاملا از بین برود. ما خداوند ما را آزاد آفریده، ما نمیتونیم که به سیستم آپارتاید ما در افغانستان یا در هر جایی که باشه ما زندگی بکنیم. خداوند حق و حقوقی را که بر ما داده، ما میخواییم که کاملا از او مستفید شویم و او و آن حقی که خداوند متعال قرآن بر ما داده از ما مستفید شویم.
بله خانم وردک تشکر. خب ببینیم، فکر میکنم کل ما یک وجه مشترک داریم، یعنی کل مهمان ها یک وجه مشترک داریم در مورد اپارتاید. خود کلمه اپارتاید خب از بین بردن نخواد تانستیم، اون تا امو وضعیت اپارتایدی اگر از بین بره امو کسایی که کارها را میکنن شاید اوتر اگر استفاده کنیم بهتر خواد باشه. خب خانم ساغری شما چیز علاوه بله شما گفتین که امی بله کلمه اپارتاید گفتین شما و شاید ناخودآگاه گفتین یک پا، یعنی خود اپارتاید باید از بین بره، نه کلمیش از بین نمیره دیگه، یک چیزیست. خب به هر حال خانم
اگر به یعنی اگر به نظر ما باشه که ما میخوام امی کلمه رو از بین ببرم بسیار بهتر میشه، کیرا بسیار بر ما معتبر ساخته و از این شیوه ها استفاده میکنه، حق حقوق ما رو بر ما نمیده.
خویم نظر شخصی شماست، البته احترام میگذاریم. حالا مثلا بگوین کلمه پول از بین میبریم، پول از بین خونه میره. خب کلمه طلا از بین میبریم، طلا از بین نمیره. از این خاطر یعنی نمیفهم یعنی منطقش تا کجاست. به هر حال خیر برنامه مالو خراب نشه.
من باشم، من میخوام کور از بین ببرم. نظر شخصی خودم است، هر کلمه که به ضرر یک خانم و یک دختر خانم باشه میخوام کور از بین بره. البته نظر شخصی خودم
است. خب این نظرهای شخصی است که 40 میلیون نفوذ افغانستان و 40 میلیون رهبر، هر کس میخواد نظر خود به کرسی بشونه، از او خاطر جور نمیایم اپارتاید جنسیتی میای، از او خاطر سر موضوعی که مشترک باشه، عادل باشه، سر از او اگر تکیه کنیم بهتر است. اگر ما بشینیم گپ خود بگوییم، خانم ساغری گپ خود بگوی، خانم جویا گپ خود بگوی، این برنامه ما شما جور نمیای. آرزوهای خودمون تا آرزوی مشترک، وجه مشترک کل ملت چی است، سر از او باید از صحبت شوه. خانم ساغری چی میگین شما سب؟
ببینید در ادامه ای که خب این کلمه زنه افغانستان و دختر پاج از افغانستان یا کلن مردم افغانستان دوست دارن که به عنوان به رسمیت شناخته بشه، اون موضوع جدایی هست. این که در افغانستان ما چه مشکلاتی داریم و مشکلات اصلی ما از حکومت‌هایی که داخل افغانستان بودن، اون مشکل دیگه هست. ببینیم ما باید نگاه کنیم خواسته ما آیا مطابق با او فرهنگ جامعه هست یا نه، آیا تطابق داره یا نه، آیا واقعا میشه در او جامعه این خواسته برگزار کرد و نمادین کرد یا نه. اینا خیلی مسائل بزرگی هست. ببینید خانم جویا درست بیان کردن، مبارزات زنان افغانستان، خب من هیچ وقت نگفتم که تازه شروع شده. مبارزات زنان افغانستان تاریخچه خیلی بزرگی داره، از زمان زایشه یا قبل از او شروع شده بوده، تا اینکه زنان کم کم در بخش فرهنگی آمدن، در بخش اجتماعی آمدن، در بخش سیاسی تونستن بیاین. اما با حکومت هایی که وارد افغانستان می شده، ای دریافت حقوقی که برای زنان تعلق می گرفته بزرگتر و کمتر شده، یعنی پررنگتر و کرمتر شده. خب مشخصا شما از گروهی مثل طالبان نباید انتظاری داشته باشین که به شما به زنان حق حقوق بدن، اونا به مردها هم حق حقوق میدن. اونا حتی میبینین که جیدن برای مردها هم علاوه بر ظاهری قانونهای به حساب آوردن که نمیفهم باید ظاهر شما این گونه باشه، باید لباس پوشیدن شما این گونه باشه، خیلی حق آزادی بیان ندارن. حکومت فعلی ما انتظار نباید از داشته باشیم که اونا کدام کاری به زنان افغانستان، مثلا کلا با حکومت و گروه که هستن اصلا من حتی صحبت نمی‌کنم که با اونا صحبت بشه. شما با یک آدم نادان هیچ وقت صحبت نمی‌کنید. ما از حکومت آینده باید صحبت کنیم، حکومت‌های آینده‌ای که ماین روی کار بیاین آیا تساوی حقوق زن و مرد میتونن اجرا کنن به صورت اجرایی در بیان؟ اولی که تساوی حقوق زن و مرد در کشورهای اروپایی یا غربی زمانی ایجاد شد که جدایی دین از سیاست به وجود آمد. تا اون زمان حتی در همین شما حتی تساوی حقوق زن و مرد در کشور اروپایی خیلی تاثیر بزرگی نداره. در همین دهه 80 اینا تازه مبارزات شروع کردن. و به تساوی حقوق زن و مرد، اونم می کامل به دست، هنوز هم دارن مبارزه میکنن. شما فکر کنین که در اروپا، در همه آلمان، در هر 3 دقیقه، در هر 1 دقیقه، خیلی یاما، در هر 1 دقیقه به 3 زن تجاوز میشه. ببینید در کشور اروپایی که خیلی زمانه برای تساوی حقوق زن و مرد دارن تلاش میکنن، به خصوص برای تساوی حقوق زنان. بلایی نه نظر شخصی من، بلایی که علاوه شما اجتماعی تاریخچه سیاسی نگاه بکنیم، اول ابتدا باید در افغانستان در کشورهای اسلامی جدایی دین از سیاست باشه. شما اون زمان میتونید تساوی حقوق زن و مرد یا آپارتاید جنسیتی، به گفته خانم لطیفه که ماین کلن اصلا آپارتاید کلمه را از بیان بردارن، که جمله علاز ادبیاتی هم درسته، ولی کلن ماین اینو میخواستن بگن که تبعیض را از بین ببرن. شما زمانی میتونید تبعیض نه خب کامل از بین ببرین که باید حکومت را تغییر بدین، ولی حکومت ها باید ریشه اسلامی در اونها نباشه. نه اینکه اسلام بده، نه، اسلام برای یک فرد باید فکر کنه، هر کسی باید خود تشخیص بده که دین اسلام دارا هست یا نه، ما انتخاب کنی یعنی. اما برای حقوق اجتماعی و سیاسی با توجه به تجربه هایی که حکومت های اسلامی تا حال نشون دادن، متاسفانه از اسلام اهرم سیاسی استفاده کردن و از طریق این اهرم های سیاسی که استفاده کردن با تفسیرهایی که مرسالی در وجود داشته، باعث اجحاف حق حقوق های فردی و سیاسی و اجتماعی زنان شدن. و همین دلیل است که ما باید ریشه‌ای بیان کنیم همه چیزه، و ابتدا باید ملازم آگاهی سیاسی مورد زنان ما ایجاد بشه و روی ای فکر کنیم که در حکومت‌های آینده که وارد افغانستان میشه، ابتدا باید قانون اساسی، که قانون اساسی بر طبق نه اسلام بلکه استانداردهای بین المللی هست، ساخته بشه و بعد ما در مورد تساوی حقوق زن و مرد میتونیم صحبت کنیم. و دومی که اگر سازمان ملل آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسن، خب این مثل گزارش های سوری میمونه که سازمان ملل تا حال بسیاری گزارش های زیادی داده و به رسمیت شناخته و هیچ نتیجه برای زنان افغانستان نداشته. شما مبارزات نگاه کنید در از 20 سال چه نتیجه برای زنان در افغانستان داشته، جز ای که زنان بیشتر حقوق خود خود به لحاظ فردی سیاسی در افغانستان از دست دادن.
بله، تشکر خانم ساغری. خب محترمه زهرا کاظمی که خودشان فعال سیاسی، تحلیلگر سیاسی و رئیس بنیاد گوهرشاد بیگم هستن، اونا هم به برنامه وصل شدن. خانم کاظمی خوش آمدین به برنامه. بله خانم کاظمی صحبت کنین اگر میشنین. بله خانم زهرا کاظمی نوبت شماست، در نمیفهم مشکل تکنیکی است، کدام مشکل هست، اونا رفع میکنن؟ خب امیدوار هستیم که اون رفع شود. خب خانم جویا، تا وقتی که خانم کاظمی وصل شد و خانم ساغری را شنیدین، خانم وردک را شنیدین، منتها با اجازه شما یک موضوع است که با بعض ها طرف طالبای مسائل شریعت پیش میکنن و حتی بعض شنونده های ما در فیسبوک هم نوشته کردن که این حقوق میگن از طرف خداوند تعالی به زنان داده شده، میگن اگر خودت نمیفهمی یا نه، حتی یک داودشنا میگه پام داده بر ما. به هر حال از او خاطر ما از یک مولوی در مورد پرسان کرده بودیم، یک مصاحبه کرده بودیم، یک قسمت یک و نیم دقیقه از او را جدا کردیم و امور با هم بشنیم. منتها همکار من میگه خانم زهرا کاظمی وصل شده، یک دفعه ببینیم که زهرا کاظمی این دفعه ما را میشنون یا نه. خانم زهرا کاظمی خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر آقای نظر گرامی، سلامت باشین، صدای شما را دارم.
تشکر، زنده باشین. روی امی تلاشا صحبت میکردیم، مهمانای دیگر ما خانم رازی جویا هستن، خانم مریم ساغری، خانم لطیفه خرم وردک، اونا هم صحبت های داشتن. من تا با اجازهتون مامور انانس کردم که یکی از مولانا که خودش در این رشته در آلمان هم تحصیلات عالی داره، یک مصاحبه جالب انجام دادیم، یک قسمت از سخنانشان جدا کردیم، بیاین امور با هم بشنویم. مولانا عبادالله سلطانی است اسمشان.
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه، این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده، که نگفته که این زن است بدتر است و این مرد است بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده، و ما باید به این چشم، به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره، و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه، و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای همین مردمی که الیبس لا بگم در نظام، که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختری ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت هستم. ایره ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بتیم، بهتر است که ایره بگن که جنبه کلتوری انانه ما است بگه، مشکل نداره موقع از این مسئله. اگر بگن که انانه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دیگه درد نمیکنه، میگه سه خوب انانه از اوناست، خوب خوی عقل زن تلف میشه، خود تلف شدگی. اما اگر ما ایره پسوند دینی و اسلامی بتیم، یک جفا هست، یک ظلم است، و این کار در اسلام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
بله خانم زهرا کاظمی، نوبت شماست. ما روی از این تلاش های که اپارتاید جنسیتی در افغانستان بر رسمیت شناخته شود روی از این موضوع بحث میکردیم، میمان های دیگر ما صحبت های داشتن، حالا از شما بشنویم شما در مورد چی گفتنی دارین خانم زهرا کاظمی.
تشکر از شما، سلام خدمت شنونده های عزیزتان و مهمانان گرامی. آقای نظر گرامی، اگر در رابطه با برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان به پردازیم، یک بحث مفصلی است که من مطمئن هستم مهمانان گرامی به این موضوع پرداختند، ولی یک چیزی که در افغانستان بسیار مهم است که فعلا فرامینه که البته فرامین زن ستیزانه ای که صادر میشه همگیش در حوزه زنان و دشمنی مشخصی با زنان دارن. این فرامین نه فرامین انسانی هست و نه اسلامی. ما شاهد هستیم که فرمانهایی که در حوزه زنان صادر میشه مغایرت با تمام مؤلفه های انسانی و اسلامی دارن، چیزی را که طالبان تاکید میکنن که اینا شریعت اسلامی است، ولی همگی مغایرت داره و تنها دیدی که طالب نسبت به زنان داره یک دید زن ستیزانه و دشمنانه است. که مبارزات زنان افغانستان در طول این 3 سال مثمر واقع شد و ما در این اواخر میبینیم که 4 کشور مطرح دنیا طرح به دادگاه کشیدن طالبان را ارائه کردند، که خوشبختانه تعداد این کشورها بیشتر شد و فعلا بالای 26 کشور است که به این طرح پیوستن، و آقای گوتیرش هم در بیانیه پیوستنشان را به این طرح اعلان کردند. خب ما میبینیم که چقدر میتونه پیوستن این کشورها و این طرح مؤثر و مفید در قبال زنان افغانستان و نقض حقوق بشری که فعلا در افغانستان جریان داره مؤثر میتونه تمام شود. در صورتی که 6 ماه باز هم اینا به گروه طالبان فرصت دادن که میتونن اصلاحاتی را در این حوزه به وجود بیارن. اولی اگری که ما خوشبین به وجود آوردن اصلاحات باشیم، که قطعا مغایرت با نمو فکر و مکتب طالبانی آنها داره که به هیچ عنوان اونا نه در این 3 سال از موضعی که در قبال زنان افغانستان داشتن کنار آمدن و نه در آینده کنار میان. ولی که جهان زمان بر اونا تعیین میکنه یا جای سوال است که چرا فرصت دادن به گروهی که خودشان در دور اول نیست که اونا ثابت کرده باشن. اگر ما به سالهای 1995 بپردازیم که شرایط بدتر از این بوده و متاسفانه رسانه هم در دست مردم افغانستان قرار نداشتن و نمیتونستن آنچنانی وحشت، افراطیت و ظلمی را که اونا بالای مردم کشور ما داشتن مستندسازی کنن و به دنیا او را گزارش ارائه کنن. امروز ما خوشبین به این هستیم که تلاش های ما، مبارزات منسجمانه زنان افغانستان میتونه مفید تمام شود، تا ای که ما اینمی طرحی را که جهان فعلا روی دست داره قوی رویش کار صورت بگیره. ولی اگر در خوشبینانه ترین حالت ممکن که ما فکر کنیم، باید ما به مبارزات خود متوکل باشیم، نه به این طرح. چون به دادگاه لاحه ما میبینیم که طرحهایی هستن که 10 سال 15 سال اونا روی دست دارن ولی به نتیجه نرسیدن. البته شکایاتی که در اون دادگاه منظورم از صورت گرفته ولی ما خوشبین به این باید باشیم با تغییر نماینده ویژه یونما در افغانستان که خانومی هستن که در حوزه حقوق بشری سوابق کاری فوق‌العاده ای دارن و میتونه تغییرات اشخاص که در البته اشخاص زینفوز در کشور که اونا نماینده کشورها میشن مفید و مؤثر تمام شوه، ولی باز هم بستگی به خود مردم ما داره و ما تاکید ما به جهان ای است که ما در قبال طالبان تنها با فرامین زن ستیزانه آنها مشکل نه، بلکه ما با نویت نظام طالبانی در افغانستان مشکل داریم. حکومتی که تک جنسیتی که فقط مردان در رأس قدرت و در تمام امور مملکت سهیم هستند، حکومت تک قومی که خب افغانستان متشکل از تمام اقوام هست و همچنان حکومت تک مذهبی، چرا که در افغانستان کشوری است که اقلیت‌های قومی و مذهبی هم زیست میکنند و عملا نقض تمام این قوانین بشری در افغانستان صورت میگیره و باید تمام اینا جرم‌انگاری شوه و به شورای سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری گزارش ها فرستاده شوه و ما میتونیم از اشخاصی که به مثل آقای ریچارد بنت در افغانستان فعالیت دارن که خوشبختانه یک دور کاری دیگه هم تمدید شده و میتونن موثریت در قبال بدادگاه کشیدن طالبان و اوضاع حقوق بشری که در افغانستان جریان داره کمک بسیار فوق‌العاده کنن و خوشبین به این هستیم که دنیا باید این تصمیم را بگیرن که در افغانستان آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شده باشه، چرا که طالبان تمام کنونشن های حقوق بشری را در افغانستان و مخصوصا در حوزه زنان نقض میکنن.
تشکر خانم کاظمی. خب خانم خرم وردک، شما که در افغانستان هستین، شما چگونه میبینین وضعیت، یعنی رای حل چاره چی است؟ یعنی رای که به مقصد برسین چه قسم فکر میکنین؟ یک رای حل اگر پیشنهاد کنیم، منتها کوتاه کوتاه اگر مهمان ها صحبت بکنن که حال تقریبا یک 12 دقیقه دیگه داریم. خانم خرم وردک
تشکر. آقای نظر، قسمی که مهمانان گرامی صحبت کردن روی موضوع، این را نباید یعنی مسئله محروم کردن زن افغان و دختر افغان از کار و از تحصیل، این را به دین ربط بده یا این را به سیاست ربط بده. ببینید، ما هیچ وقت آزاد بودن نمیتونیم در صورتی که ما درگیر و اسیر افکار منفی خود باشیم. وقتی که میگن مثلا که زن و دختر افغان نباید پوهنتون بره، نباید مکتب بره، این چیزی نیست که در قرآن گفته شده باشن. قسمی که به طور نمونه ما برتون میگم که امو یک که گفته بود نباید دختر یا زن افغان با کسی صحبت بکنه، یعنی بدون محرم سفر نکنه. اولشی که بدون محرم او قسمی که گفته شده، یعنی در یک شبانه روز است که یک شبانه روز نباید یک دختر و یک زن مسلمان سفری بدون محرم داشته باشه. قسمی که اینها یعنی بالای زن و دختر افغان تحمیل میکردن که مثلا تا یک جایی که 5 دقیقه راست نباید بدون محرم بره، و دیگه گفته بودن که زن و دختر نباید با نامحرم صحبت داشته باشه، چون در اینجا ما خانواده های داریم که اصلا مثلا پدر نداره، یک دختری از پدر نداره، برادر نداره، او را در شرایط ناسازگار افغانستان از دست داده، او میره یک سودایی را میاره، مجبور است با دکاندار چطور صحبت کنه که این سودا را بر ما بده، چون ضرورت یک خانه هست. او را بدین رفت میده که مثلا تو اجازه نداری با یک نامحرم صحبت داشته باشی، که در قرآن کریم ما ایرا به ثبوت داریم که سخن گفتن موسی علیه السلام با دختران شعیب و سلیمان علیه السلام با بلقیس ملک سبا نمونه های خوب از این هستند که یعنی سخن گفته. چطور با کدام دینی، یعنی کدام دینی را بر ما پیش میکنه که میگه با یک نامحرم صحبت نداشته باشیم؟ دقیقا حالی که مثلا دختر افغان از تحصیل باز میدارن، یعنی عواقب خوب نداره. آنها کسانی که مثلا تحصیل کرده هستند، کسانی که از دین میفهمد، آنها اسیر افکار منفی خود نیستند. آنها کوشش دارند که از این یعنی شرایط سخت خود بکشند و یک شرایط آسان را یا در برابر این شرایط سخت بجنگد. ولی آنهایی که ذهنشان اصلا هیچ چیز را نمیدانه، آهسته آهسته امی تعبیز یعنی توسط خود امی زنها میتونه در جامعه پخش بکنه، چون آنها بزرگ میشن، آنها از دین خبر ندارن، آنها کلمه آپارتاید نمیشناسن، آنها میگن که مثلا ما درس نخوندیم، ما آنها تحصیلی را یا آگاهی را از قرآن ندارن، آنها هیچی را نمیدانن، در خانه میشینن و فردا اگر فرصت درس خواندن با او داده شد و میگن من نمیخوانم چون من قرآن و خداوند من بر من اجازه نداده که من باید درس بخوانم، من باید وظیفه اجرا کنم. یعنی کاملا من مخالف هستم با این کار رهبرای افغانستان ما. یعنی خواهشان باید بسیار متوجه باشند که این نه تنها به زن و دختر افغان ضربه میزنند، در اصل ضربه بسیار بزرگتری به حکومتداری اینها هستند، به افغانستان هستند، به اقتصاد افغانستان هستند. این نباید فراموش بکنند.
بسیار زیاد تشکر محترم لطیفه خورم وردک. خب خانم ساغری، شما شنیدین مهمانای دیگر ما را، بفرمایین راه های حل چگونه پیشنهاد میکنین؟
راه حل برای چی آقای زریف؟ برای که
یعنی بله امی موضوعی که فعلا ما سر صحبت میکنیم، یکی هم بعضی از متخصصین میگن که کسایی که مبارزه میکنن بسیار پراگنده هستن، یعنی اگر یک صدا شده بتانن این موضوع را صحبت بکنن، هم به کسایی که کارا را میکنن، هم به کسای جامعه جهانی، یعنی یک راه بیرون رفت یا یک راه مذاکره چطور است به نظر شما؟ ما هم نمیفهمیم که چی پرسان کنیم، منتها هدف ما ایست که به نظر شما چطور میتونن که خانمای افغانستان یک صدا شون و بالاخره این موضوع را به کرسی بشانن.
ببینید آقای زریف، ما باید نگاه کنیم که خب هدف ما چی است. اگه هدف ما آپارتاید جنسیتی موضوع رسیدگی بود که چه خصوصیت ها و ویژگی هایی داره، چه کارهایی باید صورت بگیره، فرق میکنه این که چه نتیجه مثبتی میتونه آپارتاید جنسیتی برای کدوم گروه کدوم قوم خاص داشته باشه، فرق میکنه. اما این که خواسته باشیم هدف مردم افغانستان باشن و نجات مردم افغانستان از این برهه تاریخی که با این گروه بربری که در افغانستان حکومت میکنن باشه، اون موضوع جدایی هست. آپارتاید جنسیتی حتی اگر سازمان ملل او به رسمیت بشناسه، مثل یک لوح تقدیره که داده میشه. اما خب این خوب هم هست که بعدها وقتی که این حکومت از بین رفت به صورت کلی دیگه در افغانستان نبود، هر کدوم از این کسایی که جنایات بین المللی در افغانستان انجام دادن مورد محکوم واقع بشن و جرمای اینا به حساب ثابت بشه، این درسته. اما بری که بری مردم افغانستان کاری خواسته بشه انجام بشه و حتی بری زنان به صورت عملی حال و بعدا در آینده اتفاقی خواسته باشه بیفته، من فکر نمی کنم اتفاقی بیفته. همون چیزی که قبلا گفتم، با توجه به ای که جامعه افغانستان 90% یا جامعه سنتی تشکیل میده، حتی خارج از افغانستان با یک مثال به شما میگم، حتی شما در اروپا هستم و میبینم دیگه در همین آلمان بسیاری از کسایی که حدود 40 تا بیشتر 40 تا در اروپا زندگی میکنن، هنوز زنها و دخترها اجازه کار ندارن. خیلیه. شما فکر کنین که در جامعه زندگی میکنن که مسائل تساوی حقوق زن و مرد متعالی هستن، ولی در یک جامعه باز زندگی میکنن، زنان هنوز در یک بحث سنتی در خانه ها حبسن. در کسایی که داخل افغانستان هم بفهمیم که مشکل ما آگاهی سیاسی، آگاهی فرهنگی. ما باید تا تلاش میکنیم برای دخترایی که داخل افغانستان و خارج از افغانستان هستن آگاهی سیاسی بدیم. انسجام نه تنها بین زنان، بلکه در بین قومیت های ما، در بین گروه های ما، در بین سیاستمداران ما وجود نداره. تا زمانی که ما این انسجام گروهی و قومیتی نداشته باشیم، از جامعه بین المللی هیچ وقت نمیتونیم درخواست داشته باشیم. باشم دیگه، ما به جایی رسیدیم که جامعه بین المللی با ما نمیتونه کمکی بکنه. ما باید خود ما یک مناظره خودجوشی از ما صورت بگیره، بین خود ابتدا اتحاد داشته باشیم، یگانگی داشته باشیم، بعد مطمئن باشیم که این دست های بزرگ با هم دیگه جمع میشه میتونه خواسته ها ما به صورت علنی در افغانستان نشون بده.
تشکر خانم ساغری. خب خانم جویا، شما هم سخنانتان را جمع‌بندی بکنید، بعد از شما سخن آخر به زهرا خانم کاظمی مسپاریم که اونا بیخی برنامه را جمع‌بندی کنن. بفرمایید خانم جویا.
سپاس بسیار تشکر.
ما یک بحث میخوام یک اشاره کوچک داشته باشم به صحبت خانم ورده که امی لغت آپارتاید ممکن مثل از اینا به خیلی خوشایند نباشد. اصلا معنای آپارتاید از کلمه آفریقایی آپارت نیست، یعنی جدایی گرفته شده. وقتی ما میگیم جندر آپارتاید یعنی جدایی به اساس جنسیت، یعنی چون تو زن هستی، چون ما دختر هستم، به اساس جنسیت، به خاطر زن بودن خود نه درس بخونم، نه کار کنم، نه تحصیل کنم، نه بیرون برم، نه صدای مرا یک مرد بشنوه، نه مرا کسی ببینه. مفهوم اصلی امی هست. میم در قسمت پرسش شما که در قسمت اقدامات گفتین، دوستا هر کدام یاد کردن که یکی با مسئله دین و سیاست دوستای ما یاد کردن با روساغری عزیز و همچنان بازم کازمی گفتن با خود حکومت طالبان مشکل دارن. اما ما مشکل ما یا مسئله که ما میخوایم بگویم یه است که خب یک رای حالی است که زنها به مبارزات خود باید ادامه بدن، زنها بانوی افغانستان باید خاموش نباشن و کوشش به این شود تا مبارزات همه جانبه و وسیع ادامه داشته باشد تا بتانه این هدف یا این مسئله به کرسی بنشینه. و در پولی از این صدا میزنم به مردهای افغانستان، به همه کسایی که چون مسئله آپارتاید جنسیتی یا مسئله که فعلا تبعیضی که علیه زنها در افغانستان روان است، این مسئله است که تنها زنها را متاثر نمی سازد. این مسئله است که جامعه را، آینده را، رشد اقتصادی را، رشد فرهنگی کشور را، نسلی که بعد از این به وجود خواهد آمد، از هر لحاظ این جامعه را متاثر می سازد. پس مردا فکر نکنند که این موضوع زناست مشکل و ناست ما خاموشانه هم تو زندگی خود پیش بریم، بلکه مردها هم در این مبارزه با زنها باشه و با امید از اینکه روز همین مسئله آپارتاید واقعا به کرسی بنشینه، واقعا به رسمیت شناخته شود در افغانستان و نظامی که بعد از طالبان به وجود میاد نظام باشه که متضمن حقوق انسانی انسانها باشه. در پولی از یک رای حال دیگه که من فکر میکنم خیلی کم بحث میشه در قسمت حتی مبارزاتی که زنها و بانها داریم، مسئله دین هست. ببینید جامعه ما جامعه فرهنگی است، جامعه به شدت دینی است، فرهنگی هستیم، به حساب یک جامعه سنتی هستیم، اما سنت‌های ما به اساس باورهای دینی است. پس ما به شدت جامعه دینی و مذهبی هستیم و متاسفانه یعنی ما مشکل ما با امو مذهب و دینی است که ما مردم با او باور داریم. البته نه به این عنوان که ما بگویم دین نه، نخیر، ما خودم تفسیر قرآن ختم کردیم، دختر یک مولوی هستم، اما برداشتی که از دین هست متاسفانه، برداشت هایی که از دین هست. ببینین یک مثال شما به شما یاد میکنم که
به خانم کاظمی هیچ وقت نمیمانه. بله
بله، یکی از علمای بسیار جید علی سنوی که از مکتب دیوبند است.
بله،
حقانی و طالب ها وجه تعزیز کردن. اون میگه که شما دخترها را در خانه درس بتین، مکتب نره، مدرسه حتی نره، و اگر میبینین که یک دختر یک کمک
بله فهمیده شد. تشکر خانم جویا، برای از اینکه خانم کاظمی هم صحبت بکنه، برای از اینکه هیچ وقت نمان برشان. بله. خانم کاظمی دو دقیقه زیاد هم نداریم، لطفا سخنانتان را جمع‌بندی کنین که کل سخنان دیگه مهمان ها گرفتن. بفرمایین خانم کاظمی.
تشکر. اگر بخوایم که در قسمت اخیر برنامه چند مسئله ای را که واقعا مهم است یادآور شمی است که مردم افغانستان نه تنها باید دادخواهی و فعالیت ها و مبارزاتشان را روی یک آجندا و منسجمانه باید ادامه بدهند، و دوم هم ای که ما سیاست امریکا را در مقابل افغانستان باید دست کم نگیریم. درست است که امروز خانم دکر در یک بیانیه میگن که موضوع افغانستان موضوعی است که افغان ها باید بین خود حل بسازند، ولی متاسفانه چنین نیست. تا زمانی که منافع کشورهای زینف در افغانستان تامین نشده باشه، اونا با هیچ گروه و هیچ حکومتی که در افغانستان به قدرت میرسن همکاری نمیکنن. امروز طالبان به اونا یک گروه نیابتی ارزان و منافعشان هم تا حدی در منطقه تامین میکنن. و در قسمتی که نظامی که پس از طالبا باشه، ما فکر میکنیم که ما با صحبتهای خواهر ما بانو جویا موافق هستم، ولی در شرایط کنونی اعمال طالبان در قبال زنان و مردم افغانستان ربطی به اسلام نداره. اونا یک شریعت طالبانی خود را برای مردم حاکم ساختند، و اگر ای که ما تنها از طالب باشدن در مکاتب را بخوایم، واقعا ما اون مبارزات ما به بیراه میره، چون که مشکل نظام طالبان هست، مشکل سیاست طالب با
در او کشور هست و باید ما روی ریشه کار کنیم و نمیتونیم که با باز شدن مکاتب و کار که زنان بتونن دوباره به محیط کاری برگردن مشکل افغانستان حل نمیشه، چرا ای که ترس ما از او روزی است که طالب تن به خواسته جهان و مردم افغانستان بتن مکاتب را باز کنن با نصاب طالبانی و مشکل دقیقا از امون لحظه شروع میشه، چرا ای که اونا فعلا هم روی یک نسل کار میکنن که متاسفانه میتونن افراطیت را به بار بیارن و امو صفهای طالبانی خودشان را و سربازهایی که در به طالبان میپیوستن اونا را قوی تر بسازن. ما باید مبارزات ما روی یک اجندا باشه که ما چی میخواییم. ما تنها با شدن در مکاتب را نمیخواییم، تنها با شدن محیط دانشگاهی را به دختران افغانستان نمیخواییم. ما نظامی میخواییم که یک نظام همشمول و یک حکومت فراگیر باشه که تمام
تشکر
مذهبی در او حکومت شامل باشن. تشکر
بسیار زیاد، تشکر به برنامه. چند ثانیه مون به خبرهای پشتو. از او خاطر بسیار زیاد تشکر محترمه زهرا کاظمی، رازیه جویا، مریم شاغری، خانم خرم وردک، عدم شما تشکر. تا برنامه ای دیگه ما مزدورتان رخصت. حالا وقت برنامه پشتوست، ما مزدورتان رخصت. خدا حافظ و ناصرتان.